ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 4 اسفند سال 1399 برابر با 22 فوریه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از محمد زرقانی.
با سلام، خبرها را آغاز می‌کنیم با نگاهی به آخرین‌های کرونا در ایران. به گزارش وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در طول 24 ساعت گذشته 89 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا جان باختند و بیش از 8200 بیمار جدید هم شناسایی شدند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت تاکنون بیش از 1,580,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا و نزدیک به 60,000 نفر قربانی شدند. برخی نهادهای رسمی از جمله سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد کردند. در همین حال مقام‌های پزشکی ایران از شیوع ویروس جهش یافته کرونا در 6 استان خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گیلان، هرمزگان و البرز گزارش دادند. ویروس جهش یافته کرونا دارای قدرت سرایت بسیار بیشتری است. در روزهای گذشته شیوع ویروس جهش یافته در استان خوزستان وضعیت 11 شهر در این استان را دوباره قرمز کرد و تعداد مبتلایان 6-14 ساله دو برابر شد. از دیگر سو انیس نقاش، چریک لبنانی و عامل ترور ناموفق شاپور بختیار، رهبر نهضت مقاومت ملی ایران، به علت ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستانی در دمشق درگذشت. آقای نقاش که هنگام مرگ 69 ساله بود، از چند روز پیش به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال تقویت و بست توافق قدرت‌های جهانی با ایران برای مهار کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. آنتونی بلینکن روز دوشنبه در یک سخنرانی از پیش ضبط شده در نشست خلأ سلاح سازمان ملل در ژنو اظهار داشت: ما در همکاری با متحدان و شرکایمان به دنبال طولانی کردن و تقویت برجام هستیم. و افزود واشنگتن همچنین در پی رسیدگی به حوزه‌های نگران کننده از جمله آنچه او نقش بی ثبات کننده ایران و توسعه برنامه موشکی بالستیک آن نامید است. وزیر خارجه آلمان هم روز دوشنبه از ایران خواست قبل از آنکه صدمات به برجام غیر قابل جبران شود به پیروی کامل از این توافق بازگردد. هایکو ماس که در کنفرانس خلأ سلاح در ژنو صحبت می‌کرد با اشاره به آمادگی دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای پیوستن دوباره به برجام اظهار داشت: به نفع ایران است که الان و تا قبل از اینکه صدمات وارده به این توافق غیر قابل جبران شود تغییر مسیر بدهد. از دیگر سو در حالی که قدرت‌های غربی از افزایش غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران ابراز نگرانی می‌کنند، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت برای پیشران هسته‌ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی‌سازی را به 60% هم برسانیم. رهبر جمهوری اسلامی عصر دوشنبه در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری صحبت می‌کرد و این اظهارات را بیان کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مصوبه مجلس انجام گرفته است. او همچنین گفت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف می‌شود.
آنچه که انجام شده یک بار دیگه عرض می‌کنم در چارچوب مصوبه مجلس است تماماً. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف میشه و برخی وزارت‌های ضروری که آژانس تقاضا کرده به مدت 3 ماه آینده در چارچوب تعهدات پادمانی ایران حفظ میشه. البته مهمترین موضوع شاید موضوع فنی دوربین‌ها باشه که من عرض کردم دوربین‌ها هیچ فیلمی یا هیچ ضبطی در اختیار آژانس قرار نمیگیره طی 3 ماه آینده.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت که پیشنهاد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای حضور آمریکا در نشست غیررسمی کشورهای عضو برجام همچنان در حال بررسی از سوی ایران است. آقای بورل گفت تماس‌های دیپلماتیک مهمی با همه طرف‌ها از جمله آمریکا در جریان است تا امکان بازگشت آمریکا به برجام بررسی شود.
Important diplomatic contacts are taking place with all parties, including the US,
و اما دو خبر حقوق بشری. فرزند باقر نمازی روز دوشنبه اعلام کرد که به رغم حکم دادگاه مبنی بر پایان محکومیت این شهروند ایرانی آمریکایی 84 ساله، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از خروج او از ایران جلوگیری می‌کند و در پی جان باختن بهنام محجوبی، زندانی سیاسی و درویش گنابادی، 5 تن از دراویش زندانی با ارسال پیامی مسئولان زندان اوین را مسئول مرگ او دانسته و اعلام کردند که از این کشتن‌ها نمی‌ترسند.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران ممکن است غنی‌سازی اورانیوم را تا 60% هم افزایش دهد. از آخرین اخبار بحران کرونا در ایران خواهید شنید. و کیمیا علیزاده قهرمان تکواندوی ایران قصد دارد به عنوان یک ورزشکار آلمانی در مسابقات المپیک شرکت کند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که قدرت‌های غربی از افزایش غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران به دلیل نزدیک‌تر شدن به ساخت بمب اتمی ابراز نگرانی می‌کنند، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت برای پیشران هسته‌ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی‌سازی را به 60% هم برسانیم. برای تحلیل بیشتر سخنان رهبر جمهوری اسلامی، رضا تغیزاده تحلیلگر هسته‌ای از بریتانیا روی خط تلفن همراه با ماست. آقای تغیزاده، اول نظر شما رو در مورد همین صحبت آقای خامنه‌ای بپرسم که به نظر شما مخاطب آقای خامنه‌ای در این که غنی‌سازی اورانیوم رو ممکنه به 60% هم رسان که هست، چه کسانی هستند و اینکه اصلا آیا ایران توان این کار رو داره، اجازه شو داره؟
اجازه که خیر، ولی توان فنی متفاوتی نمیخواد با اون چه که برای دست پیدا کردن به غلظت 20% یا کمتر یا بیشتر نیاز هست. یعنی اگر این سانتریفیوژها بچرخن میتونن هر چقدر بیشتر گشتن اورانیوم رو با غلظت بیشتری تولید بکنن، ولی مخاطب آقای خامنه‌ای کی هست؟ به نوع محدود و ملایمی شاید دولت روحانی است، ولی شاید هدف بزرگتر آقای خامنه‌ای دنیای خارجه. خامنه‌ای به نوعی شدت تهدیدهای خارجی رو بالا میبره در جایی که حکومت او احساس میکنه که تهدیدها تا به حال جدی گرفته نشدن و این آخرین اهرمی است که جمهوری اسلامی به اون متوسله، ولی اهرم بسیار خطرناکی است که به جای دادن امتیازهایی که مورد انتظار جمهوری اسلامی هست، ممکنه که جمهوری اسلامی رو منزوی‌تر از پیش بکنه. با این اقدام یقینا روسیه و چین موافق نیستند. غنی‌سازی اورانیوم در حد 60% مورد نیاز ایران به هیچ وجه نیست و ایران فاقد ظرفیت فنی برای استفاده از این ظرفیت، مگر برای ساختن بمب اتمی. آقای خامنه‌ای برخلاف فتوایی که میده و خودش از این لحاظ هم بی‌اعتبار میکنه، اعلام میکنه که این برای پیشران‌های اتمی است. ایران یعنی موتور اتمی در حقیقت. ایران کدام موتور اتمی رو تا به حال ساخته؟ آیا زیردریایی یا ناو هواپیمابر یا یک کشتی اتمی باید برای دهه‌های آینده ساخته بشه؟ و از حالا آقای خامنه‌ای توجیه برای تولید اورانیوم با غلظت 60% رو بتونه توجیه بکنه؟
آقای تغیزاده، در ضمن آقای خامنه‌ای در ادامه صحبتاش گفته که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به دستیابی به سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل و بزرگتر از اون هم نمیتونستن مانع بشن. البته در ادامه صحبتاش گفته که غربی‌ها خوب میدونن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. به نظر شما، آیا ارزیابی شما درباره این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای چی است؟
غربی‌ها میدونن، دنیای خارج میدونن که تنها هدف برنامه اتمی ایران دست پیدا کردن به ظرفیت ساخت بمب اتمی است، وگرنه چرا باید این 20 سال وقت صرف کره جنوبی یا آرژانتین یا برزیل نمیشد؟ و همه این فشارها فقط متوجه جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی با اشراف به این ظن دنیای خارج نسبت به هدفهای برنامه اتمیش وارد مذاکراتی برای حل کردن شده، یعنی این رو تلویحا خیر مستقیما پذیرفته و پای قراردادی رو امضا گذاشته که دست از این حرکات برداره، یعنی قراردادی که در سال 2015 بین دولت روحانی و گروه موسوم به 5+1 گرفته شد. آقای خامنه‌ای خیلی خوب میدونه که به غیر از خود ایشون به اون ادعاهایی که ایشون میکنه دنیای خارج واقعا باوری نداره، ولی اقداماتی از این دست، یعنی خارج شدن از پروتکل الحاقی و همینطور غنیسازی 20% و یا حالا غنیسازی 60% که آقای خامنه‌ای نوید اون رو میده، اون هم در شرایطی که آمریکا واقعا وضعیت مناسبی در مقایسه با دولت قبلی برای وارد شدن جمهوری اسلامی به مذاکرات تازه فراهم کرده. ادامه وضع موجود همونطور که عرض کردم میزان تهدیدها رو بالا بردن تنها به انزوای سیاسی جمهوری اسلامی منجر میشه. به نظر من حتی اگر اعلام غنیسازی 90% هم بکنن، اگر دنیای خارج قصد متوقف کردن اونها رو در اون مرحله داشته باشه یقینا به این هدف دست پیدا میکنن، ولی مشکل این خواهد بود خانم حسینی که زیر ساختهای مملکت در نتیجه ادامه این سیاست از بین میره. آقای خامنه‌ای واقعا اهمیت زیادی برای هزینه هایی که مردم و کشور برای تهدیدهای ایشون ناگزیر از تحمل هستن قائل نیست.
سپاسگزارم. رضا تغییرزاده تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا بود که همراه با ما بود و درباره موضع‌گیری اخیر رهبر جمهوری اسلامی صحبت میکرد. اما از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام‌های صوتی درباره همین موضوع گوش کنید.
من بسیار بعید میبینم برنامه اتمی ایران حل بشود، مشکل اتمی ایران مسئلهش حل بشه، و دلیلش هم پافشاری های آقای خامنه‌ای هست روی اینکه میخواد بمب اتم داشته باشه، روی اینکه میخواد برنامه موشکیش رو تعمیق بکنه. بنابراین هیچ مذاکره‌ای من چشم‌اندازی نمیبینم انجام بشه. اینها بیهوده است که خیلی از مردم ایران آنالیز میکنن بله بایدن اومد دیگه تموم شد، برجام دو و برجام سه و اینا آنالیزه غلطیه. اینا هیچ وقت همچه اتفاقاتی نمیفته. آن شطرنج بازهایی که در پشت صحنه هستن، مشاوران رئیس جمهور هستن، اونا تصمیم گیری میکنن. اینجور نیست که رئیس جمهور بیاد از خودش چیزی رو بخواد بگه.
این چند تا ذله‌ای که ریختن تو خیابان گفتن جاسوس باید اخراج گردد، اینا مطمئن باشی این از طرف خود آقای خامنه‌ایه. علتش هم اینه که آقای خامنه‌ای نمیخواد مذاکره کنه، چون میدونه مذاکره کنه دیگه جمهوری اسلامی وجود نداره. آقای خامنه‌ای هیچ موقع مذاکره نخواهد کرد، ولی دوست داره که تحریما برداشته بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نگرانی از سرایت ویروس جهش یافته در ایران به حد اکثر خود رسیده. مراجعات سرپایی و تعداد بستری‌ها همزمان با شیوع نوع جهش یافته افزایش پیدا کرده، به ویژه در استان خوزستان. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم ساعتی پیش اعلام کرد که فقط در تهران در یک روز 7000 نفر به مراکز درمانی تهران مراجعه کردند. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام به نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب من در واقع صحبت‌های مقدماتی رو تو گفتی، بذار من برم سر صحبت‌های آقای نمکی که امروز در واقع خیلی گلایه‌آمیز صحبت می‌کنه. همزمان با افزایش مجدد آمار مبتلایان، آقای نمکی به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اشاره می‌کنه و پروتکل شکن‌ها رو به گفته ایشون در واقع مورد انتقاد قرار میده. میگه من وزیر خبر ندارم که چه کسی میاد چه کسی میره، افتادم ته رودخونه، دارم زخمی و جنازه جمع میکنم، به جای اینکه وزیر بهداشت بذارید اسممو بذارید مدیر کل مرده شورخونه. و این درد بزرگیه، این ویروس ویروس مهاجمیه. ببینید کشور انگلیس که ساختار ضعیفی نداشته چه اتفاقی براش افتاد، به آلمان نگاه کنید و بدونید که من هر چه فریاد میزنم به جایی نمیرسم، کسی نمیشنوه و من دارم در مقابل مسائل بهداشتی درمانی، در مقابل این ویروس به زانو داریم در میان. او در واقع به عدم هماهنگی‌ها با وزارت بهداشت اشاره میکنه، از او گلایه میکنه. علیرضا زادی همونطور که تو گفتی، او هم امروز صحبت‌هاش گلایه‌آمیزه به نوعی، برای اینکه ضمن اینکه اشاره میکنه به مسئله در واقع اینکه چقدر مراجعین سرپایی و بستری‌ها بالا رفتن، حتی اشاره میشه که امروز 3 نفر در تهران بر اثر ابتلا به ویروس جهش یافته جان خودشون را از دست دادن. آقای زالی میخواد و خواستار توقف تمام پروازها از جمله پروازهای اروپایی. میگه ترانزیت فرودگاه امام خمینی به گونه‌ای نیست که ازدحام و خطر آلودگی ویروس رو بتونیم ازش جلوگیری بکنیم. این پیشنهاد صریح رو میده و حتی میخواد از طرفی برای جرائم فردی که قرنطینه رو میشکنن باید یک اتفاقی بیفته، یک کاری انجام بشه. همه اینها رو آقای زالی مثل آقای نمکی داره به نوعی عنوان میکنه. میگه نگاه کنید، با توجه به نزدیک شدن نوروز، شلوغی مراکز خرید و بازارها و حالا این شیوع ویروس جهش یافته، این نگرانی ها رو بیشتر میکنه. ما داریم هشدار میدیم، خبرگزاری ها، رسانه های داخلی، اما مدام دارن گزارش میدن و آن چیزی که در واقع شاهدان عینی میگن اینه که بازارها شلوغ، خریدهای نوروزی شروع شده، اما در این خصوص هنوز در واقع هیچ تصمیمی گرفته نشده، نه برای محدودیت ها، نه برای سفرها، هیچ اتفاقی نیفتاده. و همین امروز در حالی که هر دوی اینها دارن گلایه میکنن از اتفاقهایی که داره میفته، این اجهرشی معاون وزیر بهداشت هم میگه ما سیاست اصلیمون در اعمال محدودیت ها کاهش تردد هاست و ما قصد نداریم هر نوع ترددی رو در واقع به صفر برسونیم. از اون طرف هم که خب خوزستان بعد خرابه، در واقع کاملا وضعیت 11 شهر دوباره قرمز شده، مبتلایان 6 تا 14 ساله دو برابر شدن. در واقع گمرک ایران هم اعلام کرده که با توجه به شیوع ویروس در واقع از 5 نقطه مرزی ایران و عراق رو در واقع بستن. و استاندار تهران هم به دنبال صحبت‌های آقای زادی و آقای نمکی در واقع خواستار این شده که با کسانی که در واقع پروتکل شکن هستن و جرایم رو ایجاد میکنن، قرنطینه رو میشکنن، برخورد بشه و جریمه ها افزایش پیدا کنه.
کیانوش، تزریق واکسن کرونا در ایران شروع شده و کادر درمان دست کم اونهایی که در بخش ICU هستن شروع شده تزریق واکسن به اونها. آیا وزارت بهداشت فهرستی هم درباره اولویت‌های در دریافت واکسن اعلام کرده؟
ببین اولویت ها، ببین داستان واکسن طول و دراز داشته. با فراز و نشیب اولی محموله یه واکسن روسی رسید، 500 هزار تا دوز بود، بعد 100 هزار تا، بعد گفتن 2 میلیون خریدن. یک بخشی از داستان اینه که ابهام های جدی وجود داره، هم برای برآورد های زمانی، هم برای اولویت ها. اولویت هایی که وزارت بهداشت اعلام کرد، بعد مثلا اومدن یک نفر گفتن که والدین در واقع خانواده شهدا جزء اولویت هستن. خب اینا همه جای سوال پیش اومد، چه کسی اولین کسی هست که در واقع واکسن رو دریافت میکنه. آمدن دو سامانه رو اعلام کردن، پیتک و سیپ رو، و گفتن با تاز تاریخ اون شفاف سازی میکنیم، اما هر دوی این سامانه به لابیگری در توزیع دارو متهم شدن از توی همدیگه، یعنی خود مقامات. و حالا هم برای فقط کوتاه بگن درباره زمانبندی هم صحبتشون این هست که تا یک سال دیگه، یعنی تا اسفند سال دیگه به پایان میرسه، اما پر از ابهام، گمان نمیکنم این اتفاق بیفته.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه به توافقی رسیدند که به گفته رافائل گروسی، مدیر آژانس، راه حلی موقت برای تثبیت یک وضعیت بی‌ثبات است. اما این توافق در تهران خشم اصولگرایان را برانگیخت و به ارجاع پرونده دولت از مجلس به قوه قضاییه منجر شد. این تفاهم‌نامه فنی چه بود که چنین واکنش‌هایی را در تهران در پی داشت؟ بیشتر بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
هر دو طرف، جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سفر 24 ساعته رافائل گروسی به تهران را مفید ارزیابی کردند و خود آقای گروسی در بدو ورود به وین به خبرنگاران گفت نتیجه معقولی به دست آمده است.
And I can say that we got a good result. We got a reasonable result.
نتیجه مذاکرات طرفین تفاهم نامه فنی در 3 ماده است. اول اینکه ایران توافق پادمانی با آژانس را که ارتباطی با برجام ندارد به طور کامل اجرا کند. در این حال تفاهم نامه دو جانبه فنی موقتی برای 3 ماه به دست آمده که وقفه‌ای در نظارت‌های آژانس ایجاد نشود و این تفاهم نامه به طور مداوم بررسی شود که اگر نیازی به توقف یا تمدید آن باشد درباره آن تصمیم گیری شود. این توافق موقت 48 ساعت پیش از ادامه اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دست آمد که دولت را موظف می‌کرد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. پروتکلی که دسترسی‌های بیشتری به آژانس برای نظارت و راستی‌آزمایی از برنامه هسته‌ای تهران می‌دهد. آقای گروسی تأکید کرد که این قانون به اجرا در می‌آید، اما با تفاهم به دست آمده خلأ نظارتی ایجاد نمی‌شود. کلسی داونپورت مدیر سیاست‌گذاری در انجمن خلأ سلاح در واشنگتن درباره اهمیت توافق به دست آمده در تهران در گفتگو با رادیو فردا درباره همین خلأ میگوید.
The technical agreement that the IAEA and Iran reached that will allow
این توافق مهم است تا فضای سیاسی برای احیای برجام ایجاد شود. اگر این توافق به دست نمی آمد و اجرای پروتکل الحاقی هم متوقف می شد، فواصل و حفره‌هایی در آگاهی آژانس نسبت به برنامه اتمی ایران ایجاد می شد که غیر قابل برگشت بود و به این شک دامن می زد که ایران درگیر کارهای غیر قانونی شده است.
Iran was engaged in illicit activities.
رافائل گروسی در شامگاه یکشنبه بارها مورد سوال قرار گرفت که اگر قانون مجلس اجرا می شود چگونه آژانس نظارت‌هایش را انجام خواهد داد و او تنها به این موضوع که تعداد بازرسان تغییری نخواهد کرد و بازرسی‌های سرزده خارج از قالب پروتکل الحاقی انجام خواهد شد اکتفا کرد. اما ساعتی بعد این تهران بود که با بیانیه از سوی سازمان انرژی اتمی پرده از یکی از راه حل‌های به دست آمده برداشت. در این بیانیه آمده که ایران به مدت 3 ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. این بیانیه اضافه می‌کند که در این مدت آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه به گفته این بیانیه ظرف 3 ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شود، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد و در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. این مکانیزم که هنوز آژانس درباره آن اظهار نظر نکرده، مورد استقبال کلسی داونپورت در واشنگتن قرار گرفت که میگوید با این کار نیت مجلس اجرا می شود و در این حال اطلاعاتی که جامعه بین المللی لازم دارد نیز حفظ می شود.
If this is indeed the case, I think in the short term,
اگر چنین توافقی به دست آمده، به نظرم در کوتاه مدت مکانیزم مثبتی است که مطمئن شویم آژانس در این فاصله‌ای که در نظارت فاصله می‌افتد ابزاری خواهد داشت تا این دوران را بازسازی کند و اطمینان یابد که مواد و فناوری‌های حساس برای مصارف پنهانی استفاده نشده باشند.
خانم داونپورت مدافع برجام بوده و معتقد است که حال واشنگتن میتواند به این رفتار تهران که او آن را خیشتنداری خوانده واکنش نشان دهد. اما همه ناظران در واشنگتن با او هم نظر نیستند. آندرا استریکر، محقق بنیاد دفاع از دموکراسی ها، منتقد برجام و رویکرد دولت جو بایدن در احیای آن، به رادیو فردا میگوید آقای گروسی سعی کرد که از سطح بحران بکاهد، اما بدون آنکه تقصیر داشته باشد اقدام او کافی نبود.
Yet Iran's law was likely pre-arranged as a tool of nuclear extortion.
به نظر میاد قانون ایران یک نوعی طراحی شده بود که به عنوان ابزار باجگیری هسته‌ای باشه تا بتونه واشنگتن رو مجبور به رفع تحریم کنه. در نشست ماه آینده شورای حکام آژانس، اعضا باید به این تهدیدات تهران رسیدگی کنند و اینکه ایران اخیراً هم دستش رو شده که در 2 مکان مواد هسته‌ای اعلام نشده داشته و حاضر به ارائه توضیحات هم نیست. شورا باید پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بده.
واشنگتن هنوز به توافق شب گذشته ایران و آژانس واکنش نشان نداده، اما در خود تهران این توافق به تنش سیاسی دامن زده است. صف طولانی مقام‌های دولتی از شب گذشته، از جمله نماینده ایران در آژانس، رئیس دفتر حسن روحانی و سخنگوی وزارت امور خارجه هم توقف اجرای پروتکل را تایید کردند، اما هیچ کدام نارضایتی مجلس نشینان را خاموش نکرد. عصبانیت نمایندگان تا آنجا پیش رفت که بررسی لایحه بودجه را متوقف کردند و به موضوع تفاهم شب گذشته ایران و آژانس پرداختند. در یکی از اظهار نظرها، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از همان ابتدای کار از مخالفان سرسخت برجام بود، گفته بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید حسن روحانی و هر کسی که در این تفاهمات نقش داشته به قوه قضاییه برده شوند و بدون نوبت با آنها برخورد شود. این نماینده اصولگرای مجلس افسوده تا زمانی که قانون مجلس اجرا نشود و بیانیه پاره نشود، هیچ مقام دولتی از در مجلس به داخل نخواهد آمد. توضیحات دولت و حتی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی هم برای نمایندگان مجلس کافی نبود و پیشنهادات آقای ذوالنوری به رأی گذاشته شد و با موافقت 221 نماینده در مقابل 6 مخالف پرونده دولت به قوه قضاییه ارسال شد.
همونطور که در این گزارش هم شنیدید، نمایندگان مجلس ایران توافق ایران و آژانس رو خلاف قانون خوندند، اما همزمان دولت هم اطلاعیه‌ای صادر کرد همین امروز دوشنبه و در اون اعلام کرد که اگر مجلس محترم شورای اسلامی چنین حرکت هوشمندانه ای را خلاف قانون خود می‌داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیر فعال کند، باید مسئولیت عواقبش را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ملی و قانونی خود اکنون اطمینان دارد که قانون مسبب مجلس تاکنون به طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا درآمده. این بخشی از متن اطلاعیه دولت حسن روحانی خطاب به مجلس بود. اما بیشتر گفتگوی داشتم در باره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و نزاع بین مجلس و دولت با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، و از او در این باره پرسیدم.
در دو سطح میشه این قضیه رو دید. یکی بدبینانه است، اون اینه که مذاکرات مخفی در جریان هست و در این مذاکرات مخفی درست چیزهایی گفته میشه که برعکس چیزهاییست که علنی آقای خامنه ای و دیگران میگن، و یک جنگ زرگری برای اقناع افکار عمومی و اینکه چرا ما این مدت لجبازی کردیم و به توافق نرسیدیم رو در جریان دارن. تحلیل دیگر این است که نه، واقعا یک تمایلی در دولت و دولت آقای بایدن برای کنار آمدن به هر قیمتی هست و در مقابل آقای خامنه‌ای و سپاه و مجلس مقاومت میکنند و مخالف خوانی میکنند و واقعا یک چنین اختلافاتی در این جبهه است و بنابراین ممکن است که مذاکرات به جایی نرسه یا حداقل در زمانی که آقای روحانی و ظریف بر سر کارن چنین مذاکراتی یا انجام نشه و یا به جایی نرسه.
روز یک شنبه توافقی بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران صورت گرفت. از طرفی نمایندگان مجلس نسبت به این توافق اعتراض کردند. به نظر شما این اختلاف نظر بین مجلس و دولت چقدر جدی هست؟
بسته به اینکه کدام یک از این دو تحلیلی رو که من گفتم بپذیریم، در تحلیل دوم این اختلافات جدی است و در حقیقت با آژانس توافق چندان معناداری صورت نگرفته. به نوعی آژانس کوتاه آمده و قبول کرده که این ارتباط باقی بماند بدون اینکه غنی‌سازی اورانیوم تعلیق بشه و بدون اینکه حق دسترسی به همه سایت ها برای بازرسان آژانس در این بازدید دوباره به دست بیاد. هیچ چیز تازه‌ای به دست نیامده، ولی به نوعی این ارتباط مانده. مجلس به هیچ وجه مایل نیست که در زمان روحانی و ظریف این کار رو بشه و میخواد بایدن رو متوجه کنه که مذاکره با ظریف و روحانی مذاکره نیست که دولت بعدی یا مجلس اون رو بپذیره و باید بگذارید تا رئیس جمهور بعدی بیاد که به احتمال قوی از سپاه و نظامی هاست و در این صورت است که شاید مجلس، رهبری و رئیس جمهوری با یک صدا حرف بزنند. البته این همه بر مبنای این تحلیل دومه که این جنگ زرگری نباشه و واقعی باشه.
یعنی به نظر شما دشواری تحریم ها رو جمهوری اسلامی حاضر هست تحمل کنه، اما مذاکرات مربوط به برجام رو به دوره ریاست جمهوری بعدی منتقل کنه؟
آقای خامنه ای استراتژیست این است که در این دوره پول ها آزاد بشه و اکنون مشغول مذاکره ان که کره جنوبی قسمتی از پول ها رو گفته آزاد کرده، یعنی در ایران گفتن، کره جنوبی میگوید که پولها را آزاد خواهد کرد، با ژاپن هم چنین مذاکره است. این مهمترین دستاورد از نظر آقای خامنه ای است و همچنین آزاد شدن فروش نفت و عمل کردن سیستم بانکی. اینها رو میخوام هرچی زودتر بشه. ولی در مورد برجام یک مذاکرات مشترک اساسی که آینده برجام رو مشخص بکنه و اینکه به جاه طلبی های ایران در منطقه بپردازه و تجهیز توان موشکی ایران رو مورد بازبینی قرار بده، همه اینها چیزهاییست که در این دوره میخواهند بگن ممکن نیست. ولی تا اونجایی که با آزاد شدن پول و سیستم بانکی و داد و ستت های نفتی مربوطه، آقای خامنه ای عجله هم داره.
نقطه نظرات حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان رو میشیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه ای از پیام های صوتی شما عزیزان.
درست در لحظاتی که بهنام محجوبی به شکلی ظالمانه و در اسارت جان خودش از دست میده، وزیر خارجه ایران طلب 1 میلیارد دلار خسارت از آمریکا میکنه به خاطر ضرر و زیانی که در تحریما بهش وارد شده. این ضرر و زیان، آقای ظریف، به شما و به جیب شما وارد نشده، به جیب مردم ایران وارد شده. این فشارها، گرسنگی، همش رو دوش مردم فقیر بدبخت بیچاره ایران بود. ولی شما اینقدر پررو هستید و نظام این دنیا اینقدر در مورد حقوق بشر در عمل بی اعتناست که شما با وقاحت هنوز طلب خسارت برای خودتون.
ایران میگه ما هیچ گونه توقفی در مورد روند غنی‌سازی و هسته‌ای نمی کنیم تا آمریکا تمام تحریما رو ورداره، بعد راستی آزمایی کنیم، بعد اون موقع توقف کنیم. خب روند تحریم ها هم که بخوان وردارن که خمره رنگرزی که نیستش، که آمریکا قانون داره، باید به کنگره اطلاع بده، مراحل قانونیش انجام بشه، بعدن این کار انجام بشه که مستلزم زمان است. خب تا اون موقع که شما یه قدم هم از بمب اتم رفتید اون ورتر، وقت اونو آمریکا کجای دلش بذاره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اوکراین رویکرد ایران در قبال پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را غیر شفاف دانسته و اظهارات مسئولین قضایی ایران درباره اتمام تحقیقات جنایی در این رابطه را محکوم کرده. معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف از تقاضای خود مبنی بر افشای تمام جزئیات مرتبط با ساقط کردن پرواز 752 کوتاه نخواهد آمد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اوکراین از نخستین روزهای سرنگونی هواپیمای مسافربری این کشور در تهران با ایران وارد مذاکره شد و طی استلام‌های مکرر تقاضا کرد شواهد مرتبط با این سانحه در اختیار کیف قرار گیرد و یا تهران در تحقیقات جنایی اوکراین مشارکت کند. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست مذاکره کنندگان این کشور، پیرامون پرواز 752 به شبکه تلویزیونی اوکراین 24 گفت پاسخ تهران به درخواست های همکاری از سوی کیف یا سکوت و یا کلی‌گویی بود و به گفته وی این روی کرد باعث بی اعتمادی نسبت به یافته های بازرسان ایرانی شده.
ми наполягали на тому, щоб іранська сторона привідкрила
اصرار داریم ایران دست کم برای گروه محدودی از کارشناسان جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را افشا کند. پیشنهاد تشکیل کارگروه تحقیقاتی مشترک را مطرح کردیم و یا بازرسی‌ها و بازجویی‌های مشترک. به هیچ یک از درخواست‌هایمان پاسخ ندادند و این در حالی است که بین دولت‌هایمان توافق همکاری در زمینه حقوقی و جنایی وجود دارد. متوجه شده‌ایم از دید ایران این توافق لازم الاجرا نیست. بیش از آن، ایران حتی نام متهمین این پرونده را از ما پنهان می‌کند. اما شفافیت کامل در تحقیقات فنی و جنایی مطالبه ماست و از آن چشم پوشی نخواهیم کرد، زیرا معتقدیم بدون حقیقت اجرای عدالت ممکن نیست.
پافشری یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، بر ضرورت شفافیت کامل ایران در پیگیری تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حالی است که به تازگی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران از اتمام رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی خبر داد و اعلام کرد این پرونده همکنون در مرحله تدوین کیفرخواست است. شکرالله بهرامی شنبه به خبرنگاران گفت
انشاءالله به زودی پرونده میره کیفرخواستش به دادگاه و دادگاه شروع میکنه. فرایند ابتداییش وقتی که تمام شد انشاءالله دادگاه وارد رسیدگی میشه و از عزیزان دعوت میکنه، متهمین هم میاره، از کسانی که ولی دم هستن دعوت میکنه، هر کسی که مایل هست در این دادگاه شرکت میکنه، پرونده با سلامت انشاءالله پیش خواهد رفت.
بیش از یک ماه پیش دادستان نظامی تهران که مسئول تحقیقات جنایی درباره هواپیمای اوکراینی بود اعلام کرد بررسی های 7 گروه کارشناسی درباره فرضیه های مختلف و شبیه سازی سانحه با حضور 40 متخصص ثابت کرده خطای انسانی باعث سرنگونی هواپیمای اوکراینی شده و به گفته غلام عباس ترکی با اشکال در خود سمانه، دستورالعمل ها و ساختارهای شبکه پدافندی کشور و هواپیمای کشوری مواجه نشدیم. اوکراین و کانادا روایات ایران را زیر سوال بردند. دمیتری سنیگیروف، کارشناس حقوق بین الملل، میگوید هیچ توضیحی را بدون شواهد نمیتوان پذیرفت.
بزرگترین مشکل این است که از ایران صرفاً استدلال‌های خودشان را میشنویم. از وقوع خطای انسانی میگویند و سوالات دیگر را بی‌پاسخ گذاشتند. موضع اوکراین و کل جامعه بین الملل این است که ایران باید برای استدلال‌های خود شواهد ارائه دهد. اگر خطای انسانی رخ داده، آن را از مکالمات اپراتور سامانه خواهیم فهمید. کافیست ایران این مکالمات را در اختیار بازرسان بین المللی قرار دهد. وقتی که این کار را نمی کنند، خواه نخواه این سوءظن پیش می آید که موضوع بیشتر از اشتباه اپراتور است. آیا او از فرمانده خود دستور گرفته بود به هواپیمای اوکراینی شلیک کند؟ چرا آسمان ایران بسته نشده؟ آیا سرنگونی هواپیمای اوکراینی بخشی از یک عملیات و برنامه ریزی شده بود؟ این سوالات توطئه علیه حکومت ایران نیست. سوالاتی است که برای هر ناظر این پرونده مطرح است و پنهانکاری حکومت ایران بر سوءظن‌ها می‌افزاید. اگر می‌خواهند ما در نتیجه‌گیری‌های ایران تردیدی نکنیم، تحقیقات را به کشوری مستقل واگذار کنند.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته با دو مشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. اوکراین تا پایان هفته جاری نظرهای خود را درباره لایحه گزارش فنی ایران پیرامون دلایل سقوط این هواپیما به تهران ارائه می دهد. یک شنبه سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفت این گزارش تا پایان سال منتشر خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کیمیا علیزاده، قهرمان پیشین تکواندو ایران که به آلمان پناهنده شده، در گفتگو با یک نشریه آلمانی ابراز امیدواری کرده به بازی‌های المپیک امسال توکیو به عنوان یک ورزشکار آلمانی راه یابد. خانم علیزاده که تنها زن مدال‌آور ایرانی در تاریخ المپیک است، بیش از یک سال است در آلمان اقامت دارد. در رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اتحادیه تکواندوی آلمان سه هفته پیش اعلام کرده کیمیا علیزاده، قهرمان 22 ساله ایرانی، درخواست پناهندگیش پس از گذشت یک سال از سوی اداره کل پناهندگان آلمان پذیرفته شده و به این ترتیب گذرنامه پناهندگی خود را دریافت کرده. اشتفان کلاویتر، رئیس اتحادیه تکواندوی آلمان، ضمن تبریک و شادباش به کیمیا علیزاده یادآور شده این ورزشکار از این پس از این شانس و بخت نیز برخوردار است در مسابقات مقدماتی اروپا برای بازی‌های المپیک شرکت کند. حال کیمیا علیزاده در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی ولت ام زونتاگ گفته هدف اصلی همه ورزشکاران کسب مدال طلای المپیک است و به این خاطر تلاش می‌کند بتواند در بازی‌های المپیک تابستان امسال توکیو شرکت کرده و نتایج قابل توجهی به دست آورد. به نوشته این نشریه آلمانی، اتحادیه تکواندوی آلمان تا 4 ماه آینده تصمیم می‌گیرد کیمیا علیزاده راهی توکیو بشود و یا نه. این ورزشکار که از کشورش گریخته تنها زن مدال‌آور ایرانی در تاریخ المپیک است که توانسته در مسابقات 4 سال پیش المپیک ریو دو ژانیرو برنده مدال برنز شود. کیمیا علیزاده پس از دریافت گذرنامه پناهندگیش بلافاصله 1 کپی از آن را به کنفدراسیون ورزش‌های المپیک آلمان ارسال کرده. این ورزشکار جوان در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی کمی بیش از 1 سال پیش همراه با همسرش حامد معدنچی که او نیز ورزشکار است از ایران گریخت. کیمیا علیزاده درباره این انگیزه خود در آن موقع گفته بود من یکی از میلیون ها زن سرکوب شده در ایرانم که هر طور خواستند بازیم دادند. مدال‌هایم را پای حجاب اجباری گذاشتند و به مدیریت و درایت خودشان نسبت دادند. از این رو به گفته کیمیا علیزاده دیگر نمی‌خواست پای سفره ریاکاری، دروغ و بی‌عدالتی و چاپلوسی بنشیند. به گفته او ورزشکاران ایرانی در کشور خود تحقیر و استثمار می شوند و هیچ آرزویی ندارد به جز زندگی با ورزش تکواندو در سایه امنیت و سلامتی. کیمیا علیزاده در گفتگو با هفته نامه آلمانی ولت ام زونتاگ نیز ضمن محکوم کردن اعدام تنی چند از ورزشکاران در ماه‌های اخیر در ایران در پایان این گفتگو بار دیگر علاقه‌مندی خود را برای شرکت در بازی‌های المپیک زیر پرچم آلمان یادآور شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
پایان بخش این مجله برنامه ملاقات هست. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده و پژوهشگری است که چندین کتاب و مقاله منتشر کرده و حالا به خاطر همان تحقیقات و نوشته‌هایش زندانی است. او یکی از شهروندان بهایی ساکن کرج است. تورج امینی یزدلی که بخش مهمی از زندگیش را با مطالعه در مورد تاریخ گذرانده. او علاوه بر نوشتن تاریخ، خطاطی را هم به طور حرفه‌ای دنبال کرده و افکارش را با پیچ و خم‌های ظریف و زیبا روی تن سفید کاغذ نقش می‌زند. این بهایی هنرمند به موسیقی سنتی ایران هم عشق می‌ورزد. از سرگرمی‌های او نواختن سه‌تار است، سازی که همدم اوست در کشوری که به خاطر اعتقاداتش از حقوق خود محروم می‌شود، در کشوری که از ورود او به دانشگاه ممانعت به عمل آمد و او از ادامه تحصیل محروم شد. اما این برای تورج امینی نقطه توقف نبود. او به پژوهش و مطالعه پرداخت و چند سال بعد کتاب‌هایی را به رشته تحریر درآورد که هزاران خواننده یافت. کتاب‌هایی که تبدیل شدند به منابعی معتبر برای آنان که تاریخ می‌خوانند. اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران از تألیفات اوست. همچنین کتاب 5 جلدی اسناد بهائیان ایران که اسنادی از دوران قاجار تا پهلوی را گردآوری کرده است. رستاخیز پنهان و تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران هم از دیگر کتاب‌هایی است که با قلم تورج امینی نوشته و منتشر شده است. کتاب‌ها و نوشته‌هایی که دلیل طرح اتهام تبلیغ علیه نظام شد در پرونده‌ای امنیتی، اتهامی که او آن را رد کرد. تورج امینی در دفاعیاتش در دادگاه گفت که بیشتر کتاب‌هایش مربوط به دوران قاجار است و این اتهام جایگاهی در نوشته‌هایش ندارد. با این حال، دادگاه انقلاب کرج او را مجرم شناخت. تورج امینی به خاطر نوشته‌هایش محکوم شد به 1 سال زندان و 2 سال تبعید. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان البرز به 6 ماه زندان کاهش یافت و چندی بعد تورج امینی برای اجرای آن فراخوانده شد. این نویسنده و پژوهشگر تاریخ روز جمعه 10 بهمن سال 99 روانه زندان مرکزی کرج شد تا محکومیت خود را پشت دیوارهای این زندان سپری کند. تا آن سوی دیوارها همسر بیمار او و دخترش آوا بی صبرانه روزهای این انتظار سخت 6 ماه را بشمارند.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.